أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون شر یعنی نقص دیگر، چون خیر و شر نسبت به مسائل انسانی نقص است. مثلا اگر به کسی بگوین شما در حد طاووسی، خب این مذمت است، نقص است دیگر. طاووس برای خودش خیر است، ولی انسان در حد طاووس باشد خب زشت دیگه. و معنای زشت بودن زشت وجودی است، نه زشت ارزشی. در مسائل تکوین و اعتبار وقتی میگن حیوان بالاتر از گیاه است، یعنی درجه وجودیش بالاتر است. انسان بالاتر از حیوان است، یعنی درجه وجودیش بالاتر است. تو مسائل جهان‌بینی اینطور است. در مسائل ارزشی میگن ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خیر و شر تو مسائل حکمت عملیه حساب دارد، خیر و شر تو مسائل حکمت نظری حساب دیگری دارد. درجه وجودی انسان بالاتر از درجه وجودی حیوان است. بعد حیوانات همه نسبت به درجه وجودی انسان ناقصند. این حیوانات که ناقصند بدترین اونها به ناقصترین اونها کافر است. اینجا دیگه نظیر سوره مبارکه حجرات نیست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مسائل حکمت عملی مطرح نیست، یعنی درجه وجودی رو در طرح بکنه. البته اون مسائل حکمت عملی و ارزشی به دنبال درجه وجودی خواهد آمد. تمام کارهای اینها یا سلب است یا سلبی، یا نسبت به خودشونن یا نسبت به دیگران. نسبت به خودشون عقلشون حیات معنویشون را سلب یا سلبی میکنن، نسبت به جامعه هم به شرح زد. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. این سرفصل فصل دوم است. فصل اول بحث همون بود که در تلیه سوره مبارکه انفال گذشت، فرمود که و اطیعوا الله و رسوله و ان کنتم مؤمنین. اون آیات فراوانی که بازگو شد زیر مجموعی اون سرفصل است. این سرفصل دوم است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. خطر اعراض از اطاعت خدا را در دعایه بازگو فرمود. فرمود و لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. برای اینکه ان شر الدواب مانند اونها نباشی. چرا؟ برای اینکه بدترین جنبنده همین گروه هن که اینها اعراض کردن. بعد هم فهمود به اینکه اینها به جایی میرسند که هیچ معلمی نمیتواند در اینها اثر بگذارد. حتی برخی از معلم ها هستن که خودشون مشکل دارن، برای اینکه موعظه از قلب اینها خارج نمیشود. ولی انبیا و اولیا که مشکلی ندارن، موعظه از قلب اینها خارج میشود. بالاتر از همه ذات اقدس اله موعظه را به قلب مخاطب میرساند، اما مخاطب به سوی اختیار خودش برمیگرداند. خب برای اینکه حتی سخن از اسماء خود ذات اقدس اله است، ام از بلا واسطه و معل واسطه. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. قبلا هم اشاره شد که این خیر چون نکره در سیاق مثبت است، اندک را هم شامل میشود. یعنی اگه یه خیر کمی، این تنوینش هم تنوین تقلید است، یه ذره خیر خدا در اینها ببینه، حرفها را به گوش اینها میرسونه، ولی دیگه اون ذره خیر هم منتفی است. و این اون از قضایا از قبیل انتفاع تالی به انتفاع مقدم است، برخلاف اون قضایا استثناء به قیاس های استثناء معروف منطق که بطلان مقدم در اثر بطلان تالی است. و اما اینجا بطلان تالی در اثر بطلان مقدم است، برای این که حرف لو مفید امتناع است، یعنی هیچ خیری در اینها نیست. گاهی میفهمد میگه احاطت بهی خطیعته. خب اینا که احاطت بهی خطیعته، نه تنها از بیرون احاطت بلکه از درونم احاطت، نشانش اینه که یه روزی نار الله المقدس از درون اینا سر میزند. خب اگر احاطت بهی خطیعته، چه از درون چه از بیرون، هیچ خیری در اینها نیست. یه ذره خیر در اینها باشد ذات اقدس را حتما اون فیض میرسوند، اما یه ذره خیر در اینها نیست. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، ولو اسمعهم در حالی که احاطت به خطیته، و هیچ ذره خیر در آنها نیست. ولو اندک لتولوا، اونم نتولوا و اعرضوا، لتولوا و هم معرضون، که یکی ملکه است و یکی فعل. این کار را روی اون ملکه نفسانی پلیده معرض بودنش بگن، که معرضون هم اسم فاعل نیست، صفت مشبه هست به وزن اسم فاعل باب افعال. این بحث گذشت، این آثار منفی اعراض. خب بله موجود، حیوانم موجود است، این خیر انسانی در اون نیست دیگر. الان ما رو عقرب برای خودشون که خیرن که. خب اما آثار مثبت اطاعت خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم چیست؟ اونجا فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. آثار منفی را که تخلیه از اونها لازم است بازگو فرمود، فرمود ولا تولوا عنه و انتم تسمعون ولا تكونوا كالذین قالوا سمعنا و هم لا يسمعون، تا پایان، که آثار منفی اعراض از فرمان خدا پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اما آثار مثبت اطاعت خدا چیست؟ برای اهمیت مطلب، اونا که در حقیقت زنده اند و اجابت کرده اند، اونها رو مخاطب قرار میدن. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. این کریمه نه تنها از غرر آیات سوره انفال است، بلکه از غرر آیات مجموعه قرآن کریم هم هست. فرمود میدانید فایده اطاعت خدا و پیامبر چیست؟ وقتی خدا و پیامبر شما را به طرف امری دعوت میکنن، شما استجابت کنید، برای اینکه اینا شما را به کوثر حیات دعوت میکنن. شما تشنه حیات معنوی هستید، تشنه حیات انسانی هستید، اصلا برای حیات انسانی خلق شدید. اینا هم شما را راهنمایی میکنن به حیات انسانی، این را استجابت کنید، اینا شما را زنده میکنن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم. اینجا هم باز فعل مفرد است و ظاهرش اینه که ضمیر این دعاکم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم برمیگردد، برای اینکه رسول به معنه رسول هیچ دعوتی ندارد مگر از ناحیه ذات اقدس الا. در بخش از آیات قرآن کریم هم رسول به عنوان داعی الله معرفی شده که همون یا قوم منا عجیبو داعی الله. داعی الله یعنی کسی که دعوتش به امر خداست، مدعو الیهش الله است. اون کسی که ادعو الالله علا بصیرتن انا و من تبعنی، به اذن خدا دعوت میکند، پیغمبر است. پس دعوتش به اذن خداست، مدعو الیهش هم خداست، مدعو به مردم هم. لذا فعل رو مفرد آورد برای اینکه پوشون مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از خود هیچ دعوتی نداره. اذا دعا کن، این لام هم گفتن معنی الاس ازا دعاکم لما یحییکم، یعنی دعاکم الا ما یحییکم، چیزی که شما را زنده میکنه. خب این که فرمود شما را زنده میکند، معلوم میشود که یه حیات دیگری است غیر از این حیات عادی که انسان با اون حیات عادی زندگی میکند. در فرهنگ قرآن کریم غیر از حیات گیاهی که مال این درختان است و غالب نوجوانها در حد حیات گیاهی زندگی میکنند، یعنی خوب غذا میخورن، خوب فربه میشن، خوب بالندن، در فروردین خوب جامه دربر میکنن، خوب میخورامن، در همین حدن. این حیات، حیات گیاهی است. از مسائل عواطف و اخلاق و احساسات و اینها هنوز طرفی نبست. از این مرحله که گذشتن وارد مرحله جوانی میخوان بشن، از نوجوانی به جوانی، یه دالان انتقالی از حیات گیاهی به حیات حیوانی است که یک مقدار عواطف، یک مقدار احساسات، یک مقدار برد و باختها در بازیها، همه اینا کار لذت‌های وهمی است که در حیوانات هم هست. این لذت‌ها لذت‌های وهمی است که میبرد، که میبازد و ماننده اون. دیگه لذت‌های عقلی که نیست که حالا فرون برهان رو کشف بکند، فرون دارو رو کشف بکند، فرون ستاره رو کشف بکند، این که نیست که. این میخواد توپی به دروازه بزند. دیگه حالا اثر مثبتی دارد یا نه، همون مقداری که واهمه و خیال او ارضا بشه برای او کافی است. این حیاتی است مقداری از حیات گیاهی بالاتر، اما به حیات انسانی هنوز نرسیده. در این محدود ممکن است انسان 5 سال، 6 سال، 50 سال، 60 سال بمونه. یه جوان 100 ساله باشه، جوان 90 ساله باشه، چون جوانی همین است دیگه. در همین محدود زندگی میکنه. اینها در مسائل علمی از محدوده وهم و خیال بالاتر نمیرن، سقفشون مظنه است. در مسائل عملی از محدوده هوا و هوس بالا نمیرن، محورشون هوا. اکثری مردم تو همین مدار زندگی میکنن. اینه که در سوره نجم فرمود این یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، یعنی اینها از در گزارش های علمی در محدوده مزنه، نه بالاتر از مزنه. آیه 23 سوره مبارک نجم این است، فرمود این هیه الا اسماء سمیتمو انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، این یتبعون الا الظن. در مسائل علمی و گزارش های علمی از محدود گمان بالاتر نمیرن. یک، در مسائل عملی هم پیروی نمی کنن مگر چیزی را که تحول انفس، اونجرا که نفس حیوانی اونها، شهوتی اونها و غضب اونها مائل است عمل میکنن. پس علمشون تا سقف مزنه است، عملشون هم تا سقف هوس است. اگر چیزی برای اونها گمان آور بود میپذیرن در بحثای گزارش های علمی، چیزی مطابق هوا و هوس اونها بود عمل میکنن در بحثای گرایش های عملی. این یتبعون الا الظن تو مسائل علمی و ما تهور انفس در مسائل عملی، در حالی که بلغت جا هم من ربهم الهدا، هم هدای علمی آمده هم هدای عملی آمده. هدای علمی برهان است و یقین و هدای عملی عقلی است که بهی او به در رحمان و اکتسب الجنا، نه تهور انفس. خب این گروه که در حد حیات حیوان زندگی میکنن، تمام آثار وهمی و خیالیشون را در خدمت شهوت و غضب قرار میدن. امام شهوت و غضب اونها وهم و خیال اونهاست و معموم وهم و خیال اینها هم شهوت و غضبه. هرچه را که واهم فهمید غضب و شهوت عمل میکنن، هرچه را خیال ترسیم کرد شهوت و غضب عمل میکنن. این شخص در همین محدوده یهوم و هوم الوهم و الخیال و شهوت و الغضب، این میشه حیات حیوانی. تعارف نیست، مذمتم نیست، سب و لعن و تردم نیست، این واقعا حیوان است. اونتا حیوان و ناطق، حیوان تو عالم فراونه. بعضی ها یمشه علا بطنه، بعضی یمشه علا رجلن، بعضی یمشه علا اربع، بعضی ینطق، بعضی لا ینطق. این حیوان ناطق است. این چه نیست که با اونا فرق داشته باشد. یه نوع سنف خاصی از انواع حیوانات، از اصناف حیوانات است همین. و قیامت که ظرف ظهور حقیقت است، معلوم میشه این به چه صورت در میاد. ذیل کریمه فتعتون افواجا، اونجا فریقین نقل کردن، یعنی هم امیرمرو امیر اسلام در مجمع نقل کرد، هم جناب زمخشری در تشریف نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که مردم صورت‌های گوناگون نشاد به 10 صورت در قیامت در میان، بعضی به صورت مور در میان، بعضی به صورت فون حیوان در میان. اینا واقعا حیوانن، منتها حیوان و ناطق، یه حیوانی حرف میزنه. قرآن آمده فهمود یه حیات دیگریست یک، و من از اون کوثر حیات با خبرم دو، عده‌ای رو دعوت کردم اونجا رسیدند و زنده شدن سه، شما هم بیایید چهار، من شما رو اونجا میخوام ببرم. اونجا بازدهش این است که سقف علمی شما از وهم و خیال میگذرد به عقل میرسد، شما از مزنه نجات پیدا میکنید، به برهان یقینی راه پیدا میکنید. این تو گزارش های علمی تو. در گرایش های عملیتون از شهوت و غضب میرهید، اینا رو تعدیل میکنید نه تعطیل، به عقل عملی میرسید که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب الجنا. اون عقل عملی امام مادون خود هست، این عقل نظری امام مادون خودش هست. و همو خیال تغذیه علمیشون در سایه اون معلم عقلی است، شهوت و غضب هم تغذیه عملیشون در سایه اون عقل عملی است. اون عقل نظری به علاوه این عقل عملی، این عقل عملی همراه با اون عقل نظری، این دو جناح، این دو بال شخص را به مقام انسانیت میرسانند. انسان در فرهنگ قرآن هو الحی المتعله، الانسان ما هو. اگر از قرآن سوال بکنید انسان کیه چیه، که نمیگه حیوان ناطقه، که میگه حیون متعله، و حیات او را هم ذوب شدن در تعله میداند. یعنی انسانی که الهی میاندیشد تو بحثای علمی، الهی عمل میکند تو بحثای عملی، این حی متعله میشه انسان. فردا هم که ظرف ظهور حقیقت است، این شخص به صورت انسان در میاد. اینی که از ائمه علیهم السلام رسیده است که شما سعی کنید به صورت انسان محشوب شوید همین است. خب قرآن برای هم چیزی آمده، این که همود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اون حیات برتر، حیات عقلی است. و اون حیات بالاتر عقل عملی است، یعنی عملش آن است. عقل عملی اونجاست که جای عزم است و اراده است و نیت است و اخلاص و امثال ذلک، اون محورها اون مدار رو میگن کارهای عقل عملی. اونجا که جای اقامه برهان است و جزم پیدا کردن است کار عقل نظری. مسائل علمیتون با جزم برهانی آمیخته است، مسائل عملیتون هم با عزم الهی آمیخته است که میشوید اولوالعزم. منتها انبیای اولوالعزم نسبت به مسائل کل جهان اولوالعزمن، شما نسبت به اون قلمرو وظیفه‌تون اولوالعزمید. اولوالعزمید یعنی چی؟ یعنی تصمیم میگیری که اون چرا که خدای سبحان فرمود درست عمل بکنید. این که لقمان به فرزندش فرمود ان ذلک لمن عزم الامور، یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها. این که میگن عزم ملی لازم است، یعنی این کارها جزء امور مهم است و جامعه باید اولوالعزم باشد، ولی عزم باشد، والی عزم باشد، صاحب اراده باشد. منتها انبیا نسبت به کل مسائل، نسبت به وحیی که دارن، نسبت به اون چیزی که فرشتگان دریافت میکنن، شاگردان اونها نسبت به اون چیزی که از انبیا یاد میگیرن، نباید اولوالعزم باشن، یعنی صاحب عزم باشن، صاحب اراده باشن، چیزی بر اونها سلطه پیدا نکنه. انبیا بر همین آمدن. همه انبیا علیهم السلام عموما به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خصوصا بر این کارا. لذا وقتی که قرآن کریم از این مبنای کلی استفاده میکند، سخن میگوید، در موارد فراوانی حیات و مماس را بازگو میکند. میگوید انسان یا زنده است یا کافر. این تقابل یعنی چی؟ یعنی کافر مرده است دیگر. این که در سوره مبارکه یاسین فرمود لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، نمیگوید لیحق القول علی الاموات، که میفهمد انسان یا زنده است یا کافر، یعنی مؤمن زنده است و کافر مرده است. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین همینه. اگر در سوره مبارکه نحل فرمود به این که من عمل صالحا من ذکر او انصابه مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، هم از همین سنخ است. آیه 97 سوره مبارکه نحل اینه: من عمل صالحا من ذکر او انصابه مؤمنون، یعنی حسن فعلی به فاعلی ضمیمه بشود، کار خوب از آدم خوب، این به حیات طیب میرسوند. بعضیا آدم خوبی هن، یعنی مؤمنن، اما کار خوبی ندارن، کار مثبتی ندارن. نیل اینها به حیات طوبا بسیار سخت است، اون مرحله رقیق نصیبشون میشود. بعضیا کار خوب میکنن ولی آدم خوبی نیستن، مثل کافری که مدرسه میسازه، مستشفا میسازه، راه میسازه، خدمات داره، حسن فعلی داره، به اصطلاح حسن فاعلی رو فاقد است. چنین کسی بهره‌های دنیایی میبره و در این بخش کارهای توسلی اسلام رو انجام میده. اینی که وجود مبارک هست امیر سلام الله در اون وصیت معروفش فرمود که لا یسبقکم بالعمل بالقرآن غیرکم، شاید نظر به همین باشه. غیرکم یعنی غیر شما مسلمونا. مبادا دستورات اسلامی را دیگران عمل بکنن به شما عمل نکنی. خب دستورات عبادی را که دیگری عمل نمیکنه، چون فرع بر ایمان است. این دستورات توسلی است، این نظم است، اون امانت است، اون رعایت در حق مردم است، این حرمت خیانت است، این امور توسلی است. همون اوصیکم و نظم امرکم، این نظم جز واجبات توسلی است. این سبقت نگرفتن، رعایت حقوق دیگران کردن، چه در مسائل ترافیکی چه در مسائل دیگر، جز واجبات نظامی اسلام است. نظامی نه یعنی اونجا که اصله است، یعنی اونجا که نظم جامعه درش است، اینو میگن واجبات نظامیه. خب اینا واجبات نظامیه، جز واجبات توسلی اسلام است. هر کس اینا را انجام بدهد از حسن فعلی برخوردار است، مطلب بهش جای اینا نیست. برکات دنیایش البته هست، حسنات دنیا برای اینا هست، خیرات دنیا برای اینا هست. احیانا ممکن است در آخرت مایه تخفیف عذاب بشود و اگر جاهل مقصر بودن فیضی هم نصیب اینا بشود. البته اگر جاهل مقصر و عنود بودن که از فیض خاص محروم. خب این که فرمود من عمل صالحا من ذکر انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، بیان لطیف سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارن. میفهمم که حیات طیبه به او میدهیم، نه زندگی او را طیب میکنیم. زندگی دنیا که قابل طیب شدن نیست. شما مردار را هرچه معطر کنید بالاخره مرداره. دنیا جز جیفه چیز دیگر نیست، برای هیچ کس طیب و طاهر نخواهد شد. اون که این صحنه را ساخت قسم خورد فبود اینجا جای سختیه. حالا اگه کسی خونه بسازه، مهندس خودش باشه، معمار خودش باشه، مصالح رو خودش آورده باشه، از پایه تا سقف و از سقف تا بام همه رو خودش ساخته باشه و باخبر باشه، بعد بابا بگه آقا اینجا جای خوبی نیست، اینجا نموره، همو باور بکنیم دیگه. این مجموعه را عموما انسان را خصوصا ذات اقدس الاف آفرید. قسم خورد فبود انسان را من تو سختی خلق کردم. دقیق خلق نر انسان فی کبدن. کبد یعنی رنج. کبد این عضو خاص گوارشی است. اما کبد یعنی رنج، درد. کسی حالا حواس باطل به سر بپروراند که راحت باشه، اینجا جای راحتی نیست. اونی که لا لغوان ولا تعصیم جای دیگه است. اون جایی که لا یمسونا و پیا و نسبون ولا یمسونا و پیا و لقوب جای دیگه است. اینجا رنج است. یکیسی مال داره علم نداره، یکیسی مال و علم داره مشکل داخلی داره، یکیسی مشکل داخلی نداره مشکل سیاسی داره، یکی مشکل سیاسی نداره مشکلات دیگه داره. هیچ کس نیست که در کبد نباشد. بنابراین ما تا زنده این با رنج دست و پنجه نرم میکنیم. او یه خیال خامیه که کسی اینجا بخواد راحت باشه. اونی که این نشأه را ساخت به ما رو بافت، همون قسم میخورم که شما رو تو سختی ساختم. خب یه آدم عاقل باور میکنه دیگه. خب بنابراین از همون اول حسابش مشخصه که به دنبال چی باید بگرده. میخواد راحت باشه. گفتن استغنا کن شیخ خیر من استغنا که به. اگه میخواد راحت باشی راحتی نخواه، اونجا راحتی، چون نگرانی نداره اصلا که چیز رو فراهم بکنه چیز فراهم نکنه. نه. هیچ بیتی از بیوت نیست الا فیه وجع او فزع. هیچ خانه‌ای نیست و هیچ مؤسسه‌ای نیست الا فیه فزع او فجع. منتو فرق میکنه فزع و فجع، بعضی کمتر است بعضی بیشتر است، آثار او جا و افزا فرق میکنه. خب لذا سیدنا استاد رضوان الله فرمود که ذات اقدس را نفرمود زندگی دنیا اینا را طیب میکنم، کبد را شما این رنج را هر چه بیای گنجا رود بکنی، هر چه تو شمش طلا بذاری، اگر کبد یعنی رنج متمثل بشه شما رو تو شمش طلا بپیچی، باز درد درده، درد هرگز درمان نخواهد شد. فرمود که ذات اقدس ایران نفرمود که اگر کسی کار خوب کرد و خودش مؤمن بود، من حیات دنیای او را طیب می کنم، نجعل حیات ها دنیا طیبتن، چون دنیا طیب شدنی نیست، فرمود به او حیات طیب می دهم، دیگران فاقد اون حیاتن، از این جهت مرده. یه انسانی که مؤمن هست از اون حیات طیب برخورداره. حالا شما به روایاتی که تو این بحث‌ها ما غالبا روایات رو تو متن آیات سعی می‌کنیم مطرح بشه، روایاتی که مرحوم کلین رضوان الله علیه در باب ارواح، انواع ارواح، درجات ارواح هست، اونا مراجعه فرمایید که پنج روح هست، اون روح پنجم مال مؤمنین خالص است که اونا که كتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، اون روح چه روحیه که خدا به بعضی میده بعضی نمیده. روح نفخی تو خیلی هست و نفخت فیه من روحی، اما اون و ایده هم به روح من که روح نفخی نیست، اون یه روح دیگه است که در بعضی هست در بعضی ها نیست. انسان با اون روح میفهمه، با اون روح عمل میکنه. این که حالا با فرشته تماس هست، یه رؤیه های خوبی نصیب میشه و بوی بعد دنیا هم به مشام اون میاد. این چه نیست که حالا بگه من دارم ریاضت میکشم مردار نمیخورم، نه، خیلی با آسانی از مردار میگذره. وقتی میبینه دیگران برای مردار دعوا میکنن میخنده، من پیش درک دیگری دارد دیگه. خب از همه خوش درکتر که از اونها دیگه بالاتر خدا نیافرید اهل بیتند و ایماند و اولیای الهی. خب اگر کار خوب بود اینا رفته بودند دنبالش دیگه، اینا هم به مزاقشون رفته بودند. توی بحث های دیگر قبلا گذشت وجود مارک استمی برهان عقلی خوبی اقام بکند در نهج البلاغه. مفهما داشتن کمال نیست. اگر داشتن کمال بود یکی از این محاضر باید پیش بیاد، یا باید بگوییم که داشتن کمال نیست کما هو الحق، یا اگر داشتن کمال است باید بگیم ذات اقدس اله معاذ الله این کمال را به بزرگترین و بهترین انسان ها نداد، اونا فاقد این کمالند. اون از انبیا را میشمرد، بعضی اونشان میشمرد، از انبیای ابراهیمی شروع میکنه تا وجود بارک پیغمبر علیه السلام، بعضی زندگی داوود شرح میده، بعضی زندگی سلیمان شرح میده. همون داوود خب بالاخره رهبر انقلاب بود و قتل داوود و جالوت، او رهبری انقلاب را به عهده داشت. در بین انبیای ابراهیمی قیام کرد، مبارزه کرد، صحنه جنگ رفت، فرمانده لشکر بود، پیروز برگشت و حکومت گرفت. بعدم با زنبیل بافی این پدر و پسر اقتدام می‌کردند، با اینکه توان اون را داشت که و علنا له الحدید. اینا تو نهج البلاغه است دیگه. فرمود اگر کسی خیال بکند داشتن کمال است، سرمایه‌دار در کمال است، این بیراه رفته، وگرنه باید ملتزم بشه معاذ الله ذات اقدس اله این کمال را به بهترین انسان‌ها که انبیا و اولیا هستند نداد. بعد نتیجه میگیره، میگه اون کسی که سفره رنگین داره اینو لاقل بفهمه، اگه چیز داره دیگه نمیفهمه، اینه بفهمه که خدا او رو توهین کرده، این رو بفهمه که من بسط الله الرزق فقد حقره و اهانه. اگه چیز دیگه رو نمیفهمه لاغل اینه بفهمه که پیش خدا حقیر است و موهوم. بله، اما انسان تا کی کودک است؟ شیرین است به اندازه‌ای که بتواند حیات خودش تغذیه کنه، نه یحسبان ماله و اخلده، نه جمع مالن و عدده. البته یه مقداری که انسان بتواند حیات خودش تأمین کنه، این که مقداری که لازمه، که گفتم واجبه که، اما بیش از اون مقدار که انسان یحسبان ماله و اخلده باشه، جمع مالن و عدده باشه، یا اون مقدارم برای او حلال و حرام فرق نکنه، اون مشکل داره. وگرنه در حدی که مایه قوام اوست و حیات اوست، اون که تأثیرش واجبه که. خب پس یه حیات دیگری است، همون ما او رو به حیات طیب به او میدهیم. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه ذیل آیه 97 سوره مبارکه نهر هست که منظور از این حیات طیبه قناعت است. همون ما اونها رو به حیات طیبه میرسانیم، زنده میکنیم، نه اینکه زندگی دنیایی اونها رو طیب بکنیم. زندگی دنیا طیب شدنی نیست. خانه نمور نموره، مثلا با جای دیگه خونه بسازه. حیات کبد کبد است، یا یعنی رنج است. رنج کردن برو تو شمشه طلا هم بذاره که گنگ نمیشه که. یه حیاتی دیگری است. فرمود انبیا آمدن شما رو برای اون حیاتی دیگه دعوت کنن. همه انبیا آمدن. این بحث، این مجموعه تو جریان جنگ بدر است. آیات آیات جهاد است، سیاق سیاق جهاد است. اما این چنین نیست که مخصوص به جهاد باشد. مهمترین چیزی که بالاخره یه ملت زنده میکنه مبارز بودن اونهاست. منتها آیه اختصاصی به جریان جهاد ندارد، برخلاف آیه قصاص سوره مبارکه بقره. آیه 179 سوره مبارکه بقره این است که همود بلکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون. یعنی قصاص گرچه به حسب ظاهر اعدام قاتل عمدی است، اما روحش تأمین حیات جامعه است. این قصاص گرچه به حسب ظاهر اعدام یک نفر است، ولی جامعه را زنده می کند. مشابه این تعبیر درباره جهاد هست که همین آیه محل بحث است، که در جریان جهاد گرچه عده شهید می شوند، اما همین شهدا احیان عند ربهم یرزقون، هم اسلام را زنده می کنند، ملت زنده می کنند، جامعه را زنده می کنند. این حرف حق، این حرف ترش تردید نیست. اما آیه مخصوص جهاد نیست، اون چون تصریح شده است مخصوص قصاصه. اگر ما بخواهیم بگوییم سایر احکام اسلامی هم حیات بخش است، برهان جدا میطلبد، قرینه منفصل میخواهد. اما این قدر متیقنش بله قبول، سیاقش هم سیاق جهاد قبول، اما نه در خود آیه اختصاصی به جهاد دارد و نه سیاق و مورد مخصص و مقید است. بنابراین میشه به اطلاقش تمسک کرد. تمام دستورات اسلامی حیات بخشه. قرطبی در جامعش از بخاری نقل میکند که بخاری از ابی سعید معلا نقل میکند که ابی سعید معلا میگوید من در مسجد کنتو سلی داشتم نماز میخوندم، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم من دعوت کرد فلانی، منم چون داشتم نماز میخوندم جواب ندادم، نمازم تمام شد و رفتم حضور حضرت، عرض کردم این که شما را دعوت کردید کاری داشتید؟ چرا نیامدی؟ عرض کرد خب من داشتم نماز میخوندم. مگر نشنیدی خدا فرمود دعوت پیغمبر تو را زنده میکنه؟ خب واسه نماز قصد کنی، من میخواستم تو را زنده کنم. این که کار عادی نیست، من که آدم دیگری فرق میکنم. بله اگر یه وقتی دیگری کار داشت خب تو داری نماز میخونی، بله، اما مگه نشنیدی آیه سوره انفال را که دعوت پیغمبر حیات بخش است؟ ما که حرف عادی نداریم با مردم، ما داریم موعظه میکنیم، تعلیم حکمت میدیم، تزکیه میکنیم. خب این عموم آیه و اطلاق آیه همه موارد میگیرد، این تو نیست که مخصوص به جهاد باشد. البته جهاد قدر متیقنشه. اون آیه احیان عند ربهم هم تأیید میکند به مانندان، اما این طور نیست که مخصوص جهاد باشد، همه احکام رو جهاد میشود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول اذا دعاکم. الحمدلله.